با توبه به درگاهش میگذره. اگر در هر کاری که واجب بوده ما کاهلی کرده باشیم، اگر گناهی کردیم و براستی پشیمان باشیم و در حد امکان حق خدا را جبران بکنیم، خدای بزرگ حتماً ما را میبخشد. اما بحث دیگری هست به نام حق الناس. حق الناس از جنس دیگری است. مثلا ای که غیبت کرده باشیم، یا سخنچینی، یا تمسخر، یا تهمت و مال مردم خوری، به اینا گفته میشه حق الناس. خداوند فقط با توبه اینها را نمی بخشه، بلکه باید از طرف مقابل عذرخواهی بکنیم، طلب بخشش بکنیم و در صدد جبران براییم. و یاد ما باشه که در اسلام بن‌بست نیست، یأس و ناامیدی نیست. خدا میگه ای بنده گناهکارم، در رحمت من همیشه باز است، بیا. جز یاد تو دل به هرچه بستم توبه، بی ذکر تو هر جای نشستم توبه، بر درگاه تو توبه شکستم توبه، این توبه که صد بار شکستم توبه. با قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از صحبت‌های ارزشمند آیت الله دست غیب.
یا ایها المؤمنون توبوا الی الله جمیعا لعلکم تفلحون. ای مؤمنین، همتون واجب بر شما چی؟ توبه. بیاد رو به خدا. ایشو یه هم بر شما واجب کرد، مقابلش ذات اقدس عهدی کرد، بر خودشم واجب کرد چی؟ قبول توبه را. کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت. ای مؤمنین، به شما واجب کرد که بیاد بگید الهی الهی استغفر الله یا الله. بر خودشم واجب کرد که هر کس اومد قبولش کنم. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش واجب فرموده که اگر بنده ای توبه کرد، رو به او آورد، قبولش کند، بپذیردش، عذری ای در خانه خدا آورد، عذرش را بپذیرد. خدا بر خودش واجب کرد اگر بنده ای دست گدایی رو به او دراز کرد، ردش نکند. چطور خودش میگه اما سائل فلا تنهر. آی مسلمونا، گدا رو محروم نکنی تا دست خالی بر نگرده ها. خودش بنده خودش را از در خونش محروم برمیگردونه. استغفر الله العظیم ما ها کذا زن و بک. اون چرا که بر بندگانش واجب کرده، در برابرش هم بر خودش واجب فرمود.
چه خوش است ناله من، چه خوش است ناله من، به نوا رسیده باشد دل پاشکسته من، دل پاشکسته من، به دوا رسیده باشد، به دوا رسیده باشد. نفس آن زمان برآرم به فراغت از ته دل، که غبار هستی من به هوا رسیده باشد، که غبار هستی من به هوا رسیده باشد. همه روز بیقرارم، همه شب در انتظارم، که دل رمیده من به کجا رسیده باشد، به کجا رسیده باشد. همه ویران به شکوه حسن جانان نرود به جای آن کس که به ما رسیده باشد.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم با دل و جان به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد محمود علالبنا آیات 46 تا 51 از سوره مبارکه توبه را تلاوت می کنند.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اراد الخروج لأعد له عدة
Boy.
تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا اللهم أعطي في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه.
امام السجاد علیه السلام به ابا خالد کابلی فرمود ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی، مردمی که در زمان غیبت مهدی زندگی میکنن، اگر واقعا منتظرش باشن، معتقد بش باشن، از همه مردمان زمان سابق بالاترن، افضل من اهل کل زمان. شخصی میگه به امام صادق عرض کردم اعمال ما ثوابش بیشتره یا اعمال مردم در زمان غیبت؟ اونا امام صادق رو میدیدن، امام باقر رو میدیدن، ما نمیبینیم اماممون رو. آیا اعمال ما ثوابش بیشتره یا اعمال اونهایی که امامشون رو نمیبینن؟ امام صادق فرمودن شما بگید صدقه سری ثوابش بیشتره یا صدقه آشکار؟ گفتم آقا صدقه سری. فرمود اعمال مردم زمان غیبت ثوابش از اعمال شما بالاتره، تو بعضی روایات دارد چندین برابره، چون اونا امام رو میدیدن، حجت خدا رو میدیدن، امکان دسترسی داشتن. ولی مردم زمان غیبت که ما باشیم، امام ندیده رو قبول دارن، امام غایب رو. خیلی فرق میکنه با کسی که میدید امام صادق کرامت داره، معجزه داره، حضور داره.
طاعات و عبادات و راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خداوند مهربان. گفتم منم اهل خطا، گفتی که بخشیدم بیا. گفتم شکستم توبه ها، گفتی که بخشیدم بیا. گفتم شکست بالم و پیش نگاهت لالم و الکن شدم وقت دعا، گفتی که بخشیدم، بیا. گفتم که ای ستار من، ای حضرت غفار من، من بر خودم کردم جفا. گفتی که بخشیدم، بیا. گفتم ز خوبی خالیم، من دانه پوشالیم، بنگر تهی دستم خدا. گفتی که بخشیدم، بیا. گفتم که احوالم بد است، از بس گناهم بی حد است، بخشیده ای این بنده را؟ گفتی که بخشیدم، بیا. گفتم دخیل کوثرم، من عاشق پیغمبرم، هستم محب مرتضی، گفتی که بخشیدم، بیا. و پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. طاعات و عبادات و راز و نیازهایتان مورد قبول خدای مهربان. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
همکارانمان در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در اولین روز هفته افتخار پیدا کردیم که در خدمت شما دوستان هستیم، از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به ولایت هرات، جزئیات و حواشی آن. تصمیم دولت جو بایدن برای بازنگری توافقنامه دولت آمریکا با طالبان. سفر وزیر خارجه افغانستان به عربستان سعودی، توافقنامه آموزشی با وزارت آموزش و پرورش عربستان سعودی و مسائل مرتبط با آن. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز پنجشنبه 2 دلو برای آنچه بررسی وضعیت عمومی ولایت هرات اعلام شد و این ولایت سفر کرد. این نهمین سفر رئیس جمهور غنی به ولایت هرات و نخستین سفرش در دور دوم ریاست جمهوریش به این ولایت است. در این سفر آقای غنی میدان هوایی هرات را به نام خواجه عبدالله انصاری، یکی از علمای نامدار قرن 5 هجری مسمی کرد. رئیس جمهور غنی در کنار دیدار با جوانان، فعالان مدنی، زنان و اعضای شورای ولایتی شرکت در مراسم تجلیل از 100 سالگی روزنامه اتفاق اسلام و 606 سال روز تولد مولانا جامی را هم در برنامه سفر خودش داشت. رئیس جمهوری افغانستان در سفرش به ولایت هرات با شماری از تاجران و نمایندگان سکتور خصوصی این ولایت هم دیدار کرد و خواست‌ها و مشکلاتشان را شنید. رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های مسئولان بخش خصوصی هرات گفت که روی 8 گمرک کشور سرمایه‌گذاری می‌شود و در راستای توسعه اقتصادی و تقویت زیربناهای هرات توجه بیشتر صورت خواهد گرفت. و افزود که تصدی محافظت عامه در زمینه تأمین امنیت تاجران و گمرکات اقدام خواهد کرد و شما باید مشکلاتتان را طبقه بندی کنین تا در همکاری با فدراسیون اتاق‌های افغانستان حل شود. رئیس جمهور غنی بر افزایش صادرات هم تأکید کرد و گفت که ما توانایی تولید 85% اقلام وارداتی خودمان را داریم. مطلب دیگه ای که تعداد زیادی از خبرنگاران هرات نشست خبری رئیس جمهور غنی در هرات را تحریم کردند. این نشست در حالی تحریم شد که آقای غنی از دیدار با خبرنگاران خودداری کرد و دنبال امتناع غنی از دیدار با خبرنگاران نشست خبری دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم از سوی خبرنگاران تحریم شد. خبرنگاران در هرات میگن که توقع داشتن که شخص رئیس جمهور با پرسش‌های اونا پاسخ بده. این خبرنگاران خودداری غنی از دیدار با اونا را نوعی بی‌احترامی با جامعه رسانه‌ای تلقی کردند. اما دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگه که به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دید و بازدیدها با جمع کوچکی برگزار شد. آقای میناپال تاکید کرد که ممانعتی برای حضور خبرنگاران وجود نداشت. و افزود در نشست رئیس جمهور در هرات روی موضوعات صلح، ارتباطات منطقه‌ای و اوضاع امنیتی هرات بحث شد، اما تمامی دیدارها در سالن‌های نسبتاً کوچک بود که گنجایش شمار زیادی را نداشت، اما از حضور خبرنگاران هم ممانعت نشد. در همین حال هماین نظری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران حوزه غرب هشدار داد که بی‌اعتنایی بر رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی مقام‌های مرکزی و محلی با آزادی بیان لطمه وارد خواهد کرد. با گفته نظری خبرنگاران هرات انتظار داشتند که در آجندای سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت نشست جداگانه با فعالان رسانه‌ای هم در نظر گرفته شود تا مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران با وی در میان گذاشته می‌شد. خب همونطور که گفته شد آقای غنی دیداری هم با تعدادی از زنان فعال در هرات داشت. آقای غنی در این دیدار در کنار مسائل دیگر در رابطه با مسئله صلح و نقش مهم زنان در آن صحبت کرد. دعوت میکنم که بخشی از صحبت‌های آقای غنی را در این زمینه بشنوید.
در سفر رهبریتان تفرقه نیست، تقسیم نیست، یک جهت واضح است و یک تعهد واضح است. از او جهت در صلح آوازتان بلند میباشه، در تمام مذاکرات، در باز چیزا حوصله کار است که از یک مرحله دشوار بگذرین تا بتانین ثابت قدمی به کار است. امید است دیده باشین که اولین کار کردیم امروز صبح در قول اردو بود. برای امنیت هرات و امنیت باقی افغانستان توجه اساسی ما معطوف است. جلسات ششوریم صبح معاون صاحب اول میبینیم. معاون صاحب اول از ما چی میکنه؟ نوخواست. مدیریت محکم به کار است. معنای مدیریت محکم چیست؟ از یک طرف باید دوربین داشته باشین که کجا میرین، 10 کیلومتر آینده را باید بر نگاه روشن ببینین، چون اگر رایتان معلوم نباشه هر کس با بیراه کشتران میده. از طرف دیگه باید ذره‌بین داشته باشین که موضوعات را کوچک جلوه میکنه، جدی بگیرین. اما ثبات ما به اجماع ما تعلق داره. اجماع کی؟ اجماع اکثریت مردم افغانستان. اجماع سرتاسری 100% در هیچ کشور ممکن نیست. اجماعی که آینده نگر باشه، اجماعی که تعلق به قانون اساسی داشته باشه، اجماعی که تعهد به تطبیق قانون اساسی داشته باشه. اینه که روزی که خوشم آمد این سفر رو بکشیم. قانون اساسی یک کل است. قانون اساسی اسلامی ترین قانون اساسی دنیاست. قانون اساسی زن محور است، شهروند محور است، جهان محور است. طالب یک عدد بسیار ساده رو بگویم. 70.60% مردم افغانستان عمرش زیر سن 30 است. معنیش چیست؟ اکثریت مطلق مردم افغانستان هیچ نوع خاطری از طالب ندارد، غیر از خشونتی که امروز تجربه کرد. و شما فکر میکنید که با ذهنیتی که اینا میخوان تهدید کنن و ترور کنن، این 76% مردم افغانستان برای اینا تسلیم میشه؟ آغوش جمهوریت بسیار کلان است. ما راه حل سیاسی را از خاطر شما میخوایم، از خاطر عادت که بتونیم اینا در پیکر سیاسی افغانستان جای شون. اینا را باید شما هم روشن یک بحث کنید. مجبور کنین اینا را کمرایتان بس کن. یک طرف خدا نگذاری. اگه اونا سوالایتان پاسخ ندن خود اونا مجبورستن فکر دوباره کن. میگفتن 100 سال هم رای زن افغان نمیشینیم. مجبورشان نکدیم. امروز اگه 4 تاستین دوجه اهمیتتان 400 تن است. چرا؟ از خاطر که یک مرد افغان دوجه نیست که از حقوق زن ها عدول کنه. بنان در این فرصت پیام اساسی دارم. از حمایتتان از صمیم قلب تشکر می‌کنم. کارهایی که انجام دادیم خوب است، کافی نیست. اولین کسی که کار زیادتر، سهم زیادتر بر زنهای افغانستان میخواه رئیس جمهورتان است. اما کلانترین افتخار خانم اولی است که زنهای افغان میگن توانمند است. زنهای افغان به نمایندگی ضرورت ندارن، خود انسجام بتین، انشالله تعالی خواسته ها همه عملی شده میتونه، فضای ترس ما شما دور کرده میتونیم.
آقای غنی در نشست خبری خود هم در کنار مسائل دیگر در مورد آزادی بیان و ضرورت بیان نظرات طرف‌های مختلف در خصوص صلح هم اظهاراتی داشت.
آزادی بیان جزء اساسات قانون اساسی است. هر کسی که نظریات داره هزار دفعه مطرح کنه، اما کسایی که مطرح میکنن تفصیل بتن، سوالاتون در جواب بتن و اگه مردم افغانستان قانع ساختن به مورا میریم و اگه بیانیه 3 ساعته که مد پانتون کابل داردم برتان جذاب تر است و اساسات نشان میده که صلح به چی رقم میه و یک نقشه رای واضح داریم. باز تصمیم دیم.
بخشی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در سفری که به ولایت هرات داشت. تماس ما برقرار هست با فیض احمد محمدی همکار گزارشگر ما در هرات و می‌خوایم که جزئیات بیشتری از سفر رئیس جمهور غنی و هیئت همراهش به ولایت هرات را از زبان ایشان بشنویم. فیض احمد جان سلام و وقتت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه.
خب آیه محمدی، در یکی دو روز گذشته خبرها و گزارش‌هایی داشتیم از این سفر، خودت هم گزارش‌هایی را ارسال کردی، در یک جمع‌بندی بر ما بگو که در این سفر چی گذشت؟
خب رئیس جمهور افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی به هرات آمد. در اینجا خب قرار شد که با اقشار مختلف مردم از جمله تاجران، بازرگانان، صاحبان مشاغل، نماینده‌های زنان، جوانان و اقشار جامعه مدنی ولایت هرات دیدارهایی داشته باشه. سفر ایشان به هرات خب بدون اعتراض و انتقادی هم نبود. خیلی از مردم منتقد این مسئله بودند که خب رئیس جمهور افغانستان به وعده‌های خودش در سفرهای قبلی عمل نکرده، امنیت به مراتب بدتر شده، وضعیت اقتصادی در حال رکود است، مشکلات فراوان به هر حال به همه اقشار مختلف مردم مواجه هست و همچنان تاکید شده که خب شمو در سفرش به هرات چه خواهد کرد. خیلی از جامعه مدنی، خیلی از نماینده های مردم در شورای ولایتی و ملی اعتراض کردن نسبت به این سفر و گفتن که این سفر هم مثل سفرهای قبلی رئیس جمهور بدون دستاورد خواهد بود. و همچنان گفتن که خب نامگذاری میدان هوایی هرات به نام حضرت خواجه عبدالله انصاری دردی از مردم هرات درمان نمیکنه و این مشکل اساسی مردم نیست. خب همین باره باعث شد که رئیس جمهور در سفرش به ولایت هرات در آغاز میدان هوایی رو نامگذاری کرد، سپس به کلوردی 207 ظفر رفت و از نیروهای امنیتی تقدیر و قدردانی بکنند. در حالی که اعتراض های بسیار زیادی وجود داره به این که نیروهای امنیتی نتوانستن امنیت جانی و مالی مردم را تامین بکنند. رئیس جمهور در سفرش به هرات کشف وسیعی از خبرنگارها را نادیده گرفت. او حتی زمانی هم برای ملاقات با خبرنگارها در برنامه کاری خودش نداشت. همین باره باعث شد که تا اتحادیه‌های صنفی خبرنگاری در ولایت هرات اعتراض بکنند به همین مسئله و نشست‌های خبری که از جانب معاون سخنگوی رئیس جمهور و همچنان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور برگزار شده را تحریم بکنند. خبرنگارا گفتند که در کنفرانس‌های خبری و حتی در ملاقات با رئیس جمهور حضور پیدا نخواهند کرد. اونا گفتند که رئیس جمهور سعی کرده تا اینکه خبرنگارها را دور بزنه، تا اینکه سوال‌هایی را که خیلی از مردم هرات در دلشان هست و می‌خواهند که بپرسند از او پرسیده نشه. خبرنگارها همچنان گفتند که نباید رئیس جمهور این قشر فعال جامعه را نادیده بگیره. اونا گفتند که این انتقاد به جا هست و تا که شخص جمهور خودش حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشه، در هیچ کنفرانس خبری حضور پیدا نخواهند کرد. همین اعتراض ادامه پیدا کرده، خبرنگارا هم به دیدار رئیس جمهور نرفتند، اگرچه که در روز پایانی سفر خودش به هرات از جامعه رسانه‌ای رئیس جمهور شخصا دعوت کرد تا اینکه در مهمانی او اشتراک کنند، اما باز هم دیده شد که خبرنگاران آزاد در ولایت هرات در این مراسم حضور پیدا نکردند. این اعتراض ها دامنش گسترده‌تر شد، حتی جامعه مدنی در ولایت هرات هم سفر رئیس جمهور بدون دستاورد خواندند و گفتند که رئیس جمهور باید به اشخاص مهم جامعه از جمله فعالان مدنی، خبرنگاران، جامعه اقتصادی افغانستان توجه بیشتری داشته باشه. او همچنان گفت که رئیس جمهور باید در سفرش به هرات نماینده های واقعی مردم رو ملاقات بکرد و به درد و مشکلات اونا رسیدگی بیشتری صورت میگیره. به هر حال رئیس جمهور از هرات رفت. در حال سفر رئیس جمهور به کابل صورت گرفت که اعتراض ها و انتقاد ها از سفر ایشان همچنان وجود داره و این نگرانی ها را نسبت به بی‌توجهی مقام های ارشد دولتی به وضعیت هرات بیشتر کرده.
بله، تاجران و بازرگانان ولایت هرات هم نسبت به سفر آقای غنی به این ولایت انتقادهایی داشتند. دلایل اصلی این انتقادها و اعتراضات تاجران چی بود؟
ببینید، اعتراض و انتقاد تاجران و بازرگانان ولایت هرات بیشتر به خاطر این مسئله است که ریاست جمهوری در یکی دو سال گذشته و در سالهای گذشته تا در دوره ماموریت اولیه خودش در انتخابات اول هم وعده های بسیار فراوانی برای بازرگانان و سرمایه گذاران هرات داده بود. او همچنان گفته بود که شهرک صنعتی ولایت هرات گسترش و توسعه پیدا خواهد کرد. او گفت که تاجران و سرمایه گذاران افغانستان در امنیت جانی و مالی به هر حال حضور خواهند داشت، یا به هر حال از امنیت جانی و مالی خوبی برخوردار خواهند بود. اما متاسفانه که به این مسائل هرگز رسیدگی نشده. می‌بینیم که ربوده شدن تاجران و فرزندانشان هنوز هم ادامه داره. به شهرک صنعتی توجهی آنچنانی صورت نگرفته. هنوز خیابان‌های شهرک صنعتی آسفالت نشده. مالیات و محصولی از اموال وارداتی و مواد خام که از کشورهای مختلف وارد میشه به شدت بالا هست و اعتراض و انتقاد تاجران و سرمایه‌گذاران در پی داشته. این باره و این مسائل باعث شده که تاجران و سرمایه‌گذاران هم نسبت به این وضعیت گلایه بکنند. باشند. خیلی از سرمایه‌دارهای ولایت هرات دیگه افغانستان محل زندگی برای خودشون نمی‌بینند و مجبور شدن که خانه‌هایشون را ترک بکنند و به کشورهای خارجی بروند. خیلی از تاجرانی که در شهرک صنعتی ولایت هرات کارخانه‌ها و فابریکه‌هایی داشتند، بیشتر از 1000 نفر در اونجا مشغول کار بودند، دروازه‌های کارخانه‌های خودشون را بسته کردند و پول سرمایه‌هایشون را به کشورهای دیگر بردند تا اونجا بتوانند چند روزی را در آرامش زندگی بکنند. اینا همه مسائلی بود که به هر حال در ملاقات با رئیس جمهور هم نماینده‌های تاجران و بازرگانان بهش اشاره کردن، اما اونگونه که احساس میشه این صحبت ها هم فقط شنیده شد و تا کنون اقدام عملی به خاطر بهتر شدن این وضع صورت نگرفته.
بله، تشکر آقای محمدی و خدا نگهدار.
از شما هم سپاسگزار هستم و خدا نگهدار شما.
گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. اما شما عزیزان شنونده خب اطلاع دارید که دولت جو بایدن در امریکا مستقر شد. قصر سفید در بیانیه اعلام کرد که واشنگتن در صدد بازنگری پیرامون توافق منعقد شده دونالد ترامپ با طالبان هست. با گزارش رویترز قصر سفید اعلام کرده که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با حمدالله محب همتای افغانستانی خودش اعلام کرده که ایالات متحده توافق منعقد با طالبان را بازنگری خواهد کرد. آنتونی بلینکن نامزد وزیر خارجه آمریکا هم در جلسه تایید صلاحیت خودش در پاسخ به سناتورها در خصوص افغانستان گفته بود ما می‌خوایم به این جنگ با اصطلاح ابدی پایان بدیم، می‌خوایم که نیروهای ما را برگردانیم، می‌خوایم تا حدودی ظرفیت برخورد با هر گونه بازگشت تروریسم که اصلاً برای آن با آنجا رفتیم را حفظ بکنیم. بلینکن افزود توافق دولت آمریکا با طالبان ارزیابی خواهم کرد، باید با دقت بررسی کنیم که واقعاً در مورد چه چیزهای مذاکره شده. من هنوز از این جزئیات آگاه نیستم. خب در همین رابطه میخواییم که گفتگو بکنیم با سید حسین اشراق، کارشناس مسائل سیاسی و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراز که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای اشراق سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
خب آقای اشراق، قصر سفید در بیانیه خودش از بازنگری در توافقنامه آمریکا و طالبان در زمان ریاست دونالد ترامپ خبر داده. چه مواردی از توافقنامه دولت آمریکا و طالبان مورد توجه دولت جو بایدن هست که به فکر بازنگری در این توافقنامه افتاده؟
خب با همگان معلوم است که تغییر رهبری در هر کشور یک سلسله تغییرات در حوزه های نظری و عملی رو به کار میاره و آمریکا از این حوزه مستثنا نیست. همونطور که آقای بایدن در اولین روزهای کار خودش برخی از فرمان های مهم را امضا کرد، مبنی بر این که در گذشته ترامپ روی از اونا خیلی پافشاری میکرد و ایشان او رو نفی کرد. قبل از دوره ریاست جمهوری آقای بایدن در مورد افغانستان مزار نظرات داشته و به این خاطر پس از او هم نشان میده که این موافقتنامه‌ای که میان طالبان و آمریکا امضا شده چندان راضی نیست، به خاطری که تمامی کارهایی را که دستگاه ترامپ انجام داده بوده بدون محاسبه بوده و بیشتر مثلا روی فرض میکنیم اصلا گرایش هایی بوده که او گرایش ها بیشتر با سیاست های خاص خود ترامپ میخوانده. من فکر میکنم بازنگری که مطرح کردند این انجام خواهد شد.
بله.
و به این خاطر با او اندازه ای که به طالبان موقعیت خاص در گذشته آمریکا در نظر گرفته بودند، مخصوصا آقای خلیزاد لابی میکرد برشان، در پس از آقای بایدن دیگه فکر نکنم چندان و موقعیت رو داشته باشن و احتمالا برخی از مواد مورد بازنگری قرار بگیره و احتمالا شرایط یک مقدار بالای طالبان سخت‌تر شد و او شرایط بگونه باشه که طالبان بیشتر التزام داشته باشن برای تعهدنامه یکی انجام شده. مثلا یکی از انتقادات امریکایی است که موافقتنامه که امضا شده او دیده شده چقدر طالبان با او تعهد پابند بودن.
بله.
و اونا شک دارن که طالبان پابندی نشان داده باشن، بخاطری که هم روابطشان با گروه های تروریستی در نظر است که باید قطع شد که هنوز نشده و همچنان عملیات سخت نظامی را که باید تحت عنوان کاهش خشونت در افغانستان مشاهده می شد این عملیات های نظامی سخت بیشتر شده.
بله.
و برخی موارد دیگه که ممکن در قالب استراتژی های آمریکا یا مورد بحث باشه حتما اینا رو توجه بکنید.
بله. فکر میکنین که واکنش طالب ها به این بازنگری و یا جرح و تعدیل های احتمالی در توافقنامه چه خواهد بود؟
خب طالبان به نظر من حالا در این مدتی که در دوحه هستن به نحو با خواسته های آمریکا یا کنار آمدن.
بله.
من فکر میکنم که احتمالاً چانه زنی بکنن ولی دیگه چاره ندارن که یک مقدار اینا انعطاف نشان بدن.
بله.
طالبان فکر میکردن که آمریکا یا اکثر اینا را حمایت میکنن، حمایت های سیاسی مالی و تبلیغاتی، و حالا دیده شده که یک مقدار این حمایت ها با شرط های جدید روبرو میشه. من خاطر من فکر میکنم که طالبان دیگه حالا یک گروه نیست که اونا بدون آمریکایی ها کدام کار را انجام داره بتنن.
بله.
شک وجود نداره که طالبان تمکین خواست کردن در برابر خواست های آمریکا.
بله. یک سوال دیگه ای که وجود داره اشراق است که آیا دولت جدید آمریکا اصولا این اجازه را داره که توافقنامه امضا شده در دولت قبل را مورد بازنگری قرار بده و تغییراتی درش ایجاد بکنه؟
ببینید طالبان با آمریکایی ها که موقتنامه امضا کردن کدام کشور قدرتمند نیستن که اونا مثلا اگر بگن که قابل بازنگری نیست اگر نشد اینطوری.
بله.
طالبان دیگه حالا نشان دادن که با آمریکایی‌ها با منافع آمریکایی‌ها همسویی نشان میتن.
بله.
و کدام مشکل در این زمینه ندارن. شما میدونین که در سیاست های امروزی عنصر زور یک عنصر مهم است و
بله.
آمریکایی‌ها بر طالبان مسلط هستند و من فکر نکنم که طالبان اگر سرکشی کنند چی کار میکنند.
بله.
خب مثلا از راه های مختلف از راه های گوناگون تحت فشار قرار میگیرند و اونا باید یا آینده نگری داشته باشند که وقت خودشان را همسو کردن با منافع آمریکایا، اینا باید تا پایان همونطور همسو بروند. در غیر از او اگر سرکشی میکنند، او سرکشی به معنای خواهد بود که همون کمک‌های را همون حمایت‌های را که آمریکای حالا ازشان دارد دریغ میشه. وقت دریغ شد بیشتر دریغ میشه.
بله، بسیار تشکر میکنم جناب اشراق از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با جناب آقای سید حسین اشراق، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس، در ارتباط با توافقنامه آمریکا و طالبان و صحبتایی که داره مطرح میشه که دولت جدید آمریکا، دولت جو بایدن، بناست که بازنگری در این توافقنامه داشته باشه. در حالی که در حدود 10 روز اخیر تیم‌های مذاکره کننده طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان دیداری نداشتند، دیدارهای دیپلماتیک این گروه با سفرا و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی افزایش پیدا کرده. زوجیان سفیر چین در قطر و ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در دیدار با یکدیگر درباره روند مذاکرات بین الافغانی و مسائل مربوط به اجرای کامل توافقنامه دوحه گفتگو کردند. محمد نعیم سخنگوی تیم مذاکره کننده طالبان گفت که در این دیدار سفیر چین بر حمایت کامل کشورش از روند مذاکرات صلح افغانستان تأکید کرد و در رابطه با برقراری صلح و ثبات در افغانستان ابراز امیدواری نمود. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط طالبان، سفیر چین همچنین تأکید کرد که ثبات در افغانستان موجب افزایش روابط افغانستان و چین و توسعه بیشتر و افزایش پروژه‌های اقتصادی میشه. در این دیدار معاون سیاسی طالبان هم از سفیر چین درخواست کرد تا در مهار ویروس کرونا و دریافت واکسین به افغانستان کمک بکنه. طالبان در حالی در روزهای اخیر با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و نماینده ویژه آلمان برای افغانستان دیدار کردند که گروه های کاری این گروه و تیم مذاکره کننده افغانستان در حدود 10 روز گذشته برای توافق بر سر دستور کار مذاکرات هیچ دیداری نداشتند. معاون اول پارلمان افغانستان هم با ابراز ناامیدی از پیشرفت در مذاکرات طالبان و دولت گفته که مذاکرات بین الافغانی در حال مرگ است. محمد میرزا کتوازی معاون اول پارلمان افغانستان گفت که این نهاد نسبت به دور دوم مذاکرات قطر امیدوار بود، اما تاکنون در مذاکرات با طالبان پیشرفتی حاصل نشده. کتوازی تصریح کرد وقتی میبینیم که مرحله دوم گفتگو آغاز شده و ما تاکنون هیچ نوع نتیجه یا دست کم آتش بس و کاهش خشونتی نداریم، پارلمان افغانستان به این باور است که گفتگوهای قطر در حال مرگ است. عطاالله لودین عضو تیم مذاکره کننده افغانستان هم در این باره گفت که در دور دوم مذاکرات دو طرف هنوز نتانستند درباره اولویت‌های خودشان با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند و اظهار داشت که مبنای مذاکرات توافقنامه طالبان با آمریکا نیست، بلکه اساس مذاکرات را قطعنامه لجرگه مشورتی صلح، پیمانهای سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های تأییدی شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می‌کند. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در سفر به عربستان سعودی دیدارهایی با مقامات این کشور از جمله همتای سعودی خود و وزیر آموزش و پرورش عربستان سعودی داشته. حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان در دیدار با محمد بن عبدالکریم العیسی رئیس سازمان رابطه العالم اسلامی درباره نقش علمای دینی برای پایان دادن به جنگ و تامین صلح در افغانستان، روند صلح با طالبان و نیز مبارزه با افراطگرایی و تروریسم گفتگو کرد. اطمر تاکید کرد که دولت افغانستان می‌خواهد از طریق روند صلح طالبان را از سایر گروه‌های تندرو خارجی در منطقه جدا کرده و به زندگی صلح‌آمیز و سیاسی بازگرداند. العیسی هم اعلام کرد که در آینده نزدیک این سازمان عالمان و مفتیان با نفوذ در جهان اسلام را در یک همایش بزرگ گرد هم می‌آورد تا از نظر دینی راه حلی را برای پایان بحران افغانستان جستجو بکنند. و افزود که نتیجه این کنفرانس تاریخی و سرنوشت ساز خواهد بود و تصریح کرد که از طالبان هم دعوت خواهد شد تا در این همایش شرکت کند. وزارت امور خارجه افغانستان هم از امضای تفاهم‌نامه‌ای در زمینه همکاری‌های علمی و آموزشی با وزارت آموزش و پرورش عربستان سعودی خبر داده. این تفاهم‌نامه در جریان سفر محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان به عربستان سعودی امضا شده. در خبرنامه وزارت امور خارجه گفته شده که در روشنایی این یادداشت تفاهم‌نامه بازدیدهای متقابل مسئولان امور آموزشی و هیئت‌های دانشجویان دو کشور افزایش پیدا می‌کند و آموزش زبان عربی برای علاقمندان در افغانستان در کانون توجه قرار داده می‌شود. طبق اعلام وزارت خارجه، حنیف اطمر در دیداری که با حمد بن محمد آل شیخ وزیر معارف عربستان سعودی داشته درباره همکاری‌های آموزشی و مسائل مورد اهتمام مشترک گفتگو کرده. اطمر در این دیدار خواستار گسترش دامنه همکاری‌ها و ارائه کمک‌ها در زمینه تعلیمات غیر نظامی به افغان‌ها در رشته‌های علمی و فنی از سوی عربستان سعودی شده. حمد بن محمد آل شیخ نیز در این دیدار تاکید کرده که عربستان سعودی در مرحله گذار به فصل جدید همکار افغانستان خواهد بود و آماده است که بورسیه‌های تحصیلی را در مقاطع لیسانس و کارشناسی ارشد افزایش بده و برای زمینه‌سازی با هدف آموزش فنی و تخصصی برای افغان‌ها کمک کنه. وزیر آموزش و پرورش عربستان سعودی افزوده که در بخش‌های آموزش معلم، تدوین برنامه‌های آموزشی و نصاب درسی با استفاده از مدل‌ها و تجارب خود به افغانستان کمک می‌کنه. پیش از این موضوع ساخت 100 مدرسه از سوی عربستان سعودی در افغانستان که مجلس سنا آن را 100 مدرسه دینی اعلام کرده بود، واکنش برانگیز شده بود، زیرا نسبت به نقش عربستان در آموزش و پرورش در افغانستان به دلیل حمایت این کشور از افراطی‌گری همیشه حساسیت وجود داشته. تماس ما برقرار هست با محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، و می‌خوایم با ایشان در این زمینه صحبت بکنیم. آقای مختاری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلاً عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبیتون.
تشکر از شما جناب عالی. مختاری، آقای مختاری، محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان سفری به عربستان داشته، دیدارهایی هم با مقامات این کشور داشته. تفاهم‌نامه آموزشی و فعالیت‌های آموزشی عربستان سعودی در افغانستان هم امضا شده. با توجه به اینکه عربستان سعودی خودش مهد افراطیت و سلفی‌گری است، نگرانی‌های از فعالیت‌های آموزشی عربستانی‌ها در افغانستان از سوی آگاهان امور ابراز میشه. ارزیابی و نظر شما در این زمینه چی است؟
طوری که در متن سوال شما هم تا حدود اشاره رفت، قبلا هم از سوی عربستان سعودی اقدامات مبنی بر تأسیس حوزه علمیه دینی، مدارس دینی در افغانستان مطرح شده بود که بله. با واکنش‌های تند مردمی، نهادهای فرهنگی و بعضا سیاسی مواجه شد. با توجه به پیشینه دخالت‌های عربستان سعودی و ترویج افراطیت و حمایت و تقویت لوجستیکی و مادی گروه‌های تروریستی از سوی عربستان، مردم افغانستان خاطره خوشی از کشور شاهی عربستان متأسفانه نداره.
بله.
همونطوری که ما حضور عربستان را در کشورهای مختلف دیگر هم حضور مثبت ارزیابی نمیتوانیم بکنیم، چی در سوریه، در مصر، در کشورهای مختلف دیگر، در این اواخر در عراق و برخی از کشورهای دیگر. سیاست‌های برون مرزی عربستان سعودی در حقیقت سیاست ترویج افراطیت هست و به دلیل اینکه اندیشه وهابیت اندیشه افراطی‌گری است، از این جهت در افغانستان مردم شدیداً نگران هستند. و لذا در گذشته هم ما شاهد بودیم برخی از مراکزی که از سوی هواداران اونها که از سوی عربستان حمایت میشد، مراکزی را تأسیس کرده بودند از سوی مردم افغانستان و حتی گروه های فرهنگی و مذهبی افغانستان و پیروان احناف مورد هجوم قرار گرفت.
بله.
و مراکز اونها را جمع کردن. شاید مردم افغانستان به خاطر داشته باشه چند سال پیش در ولایت جوزجان در شهر شبورغان همه مردم و به دنبال روحانیت حنفی رفتن، مراکز وهابی ها را که از سوی عربستان حمایت میشد جمع کردن، تظاهراتی را افتاد.
بله.
و در کابل هم همینطور. ما متاسفانه خاطراتی بسیار تلخی داریم در دانشگاه افغانستان، در مراکز فرهنگی علمی افغانستان جزواتی پخش شد و اقدامات صورت گرفت، حتی در داخل دانشگاه کابل درگیری ایجاد شد، افرادی به شهادت رسید و بالاخره جنجال های شدیدی صورت گرفت.
بله.
اون چی که شما اشاره فرمودین در سفر جناب آقای اطمر به عربستان، مردم نگران بودن، تحلیلگرها در فضاهای مجازی و در رسانه های موضوع را اشاره داشتند که از عربستان ما خاطره خوشی نداریم. به نام کمک های فرهنگی عربستان مو بر بدن مردم افغانستان راست میکنه، از این جهت مردم از این کمک ها خوشبین نیستن. البته ما از طرفی هم چون عربستان یک کشور بزرگ اسلامی است و مراکز مقدس اسلامی در اونجاست، مکه معظمه و عتبات عالیات اونجا هستن، قبر پیامبر بزرگوار اسلام اونجا هستن، خواهی نخواهی مردم مسلمان از سراسر دنیا در اونجا سفر میکنن.
بله.
ناگزیر باید ارتباطات حسنه برقرار باشه، اما دریافت کمک ها تحت عنوان کمک های فرهنگی، اون هم با اشراف و نظارت خود عربستان، قطعا برای مردم نگران کننده است و این پیامت های منفی رو به دنبال خواهد داشت.
جناب مختاری، مقامات عربستانی از یک سو از مقابله با تروریست ها در افغانستان و همکاری در این زمینه صحبت میکنن و از سوی دیگر خودشان از افراطی‌گری و گروه های تروریستی حمایت میکنن. چطور میشه که بین این دو موضوع جمع ایجاد شود؟
یک وقتی یکی از اندیشمندان سیاستمدار ایرانی جمله ای را گفته بودن که بنده به خاطر دارم، میگفتن که زبان سیاست با عمل سیاست دوتاست.
بله.
طبیعی کشورها در مقام سخن دیپلماتیک و بیان دیپلماسی سعی میکنن مسائل را عنوان بکنن که خوشایند مردم دنیا باشه و این امر یک چیز طبیعی است، ولی اون چی که مهمه قابل ارزیابی و تحلیل هست عملکرد هاست. ما به عملکردهای عربستان سعودی رو در کشورهای مختلف منفی میبینیم و در کشور افغانستان هم متاسفانه ما منفی میبینیم. بعضی از اقدامات تروریستی که صورت میگیره بعد از تحلیل ها و ارزیابی ها میبینیم سر نخش به عربستان سعودی ختم میشه و مراکزی هم که ساخته شده، مبلغینی که در اونجا تقویت میشه و اونها اقداماتی انجام میدن، حالا ما نام نمیگیریم چی در هرات یا در مثلا ولایات دیگه، اینها میبینیم که از سوی عربستان سعودی تقویت میشن در حالی که اونها افراطیت و تعصب را و اختلافات مذهبی را بین مردم ترویج میکنن. مردم افغانستان مردم متحد و واحدی بودن، یک ملت متحدی بودن، شیعه و سنی در کنار همدیگه سالها و قرنها به راحتی زندگی کردن.
بله.
اما از زمانی که برخی از نوچه‌هایی که تربیت شده عربستان بوده یا از سوی عربستان سعودی مورد حمایت قرار می گرفته، اینا در گوشه و کنار مملکت سر در آوردن، مراکزی تأسیس کردن، ما شاهد ترورهای بودیم، شاهد بعض موضوعات اختلاف برانگیز بودیم و حرفا و صحبت‌های تکفیری بودیم که اینها برای مردم ما غیر قابل تحمل بوده.
بله. تشکر جناب مختاری از شما و خدا نگهدار.
سلامت باشین جناب سرور، خدا
نگهدار. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه های آیا می دانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید ارگ جبل السراج کجاست؟ ارگ جبل السراج یکی از بناهای تاریخی کهن سرزمین افغانستان است که نمادی از غنای فرهنگی و گذشته تاریخی این مرز و بوم محسوب می شود. ارگ شاهی جبل السراج در مرکز ولسوالی جبل السراج ولایت پروان موقعیت دارد. ولایت پروان یکی از ولایات مهم و خوش آب و هوای افغانستان به حساب می آید و از لحاظ اقلیم گوارا و سرسبزش آن را به نام باغ افغانستان نیز یاد کردند. دستور ساخت ارگ جبل السراج در سال 1905 میلادی از سوی حبیب الله خان صادر شد. کار ساختش 2 سال به طول انجامید و بالاخره در سال 1907 میلادی به اکمال رسید. ارگ شاهی 36 جریب زمین